رسیدیم به ساعت 9 شب روز یک شنبه 21 مهر ماه سال 98. خیلی متشکر و سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید و برنامه بعدی این بخش رو با عنوان برگه های پنهان در این فرصت تقدیم شما میکنیم.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگه های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و با حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. در برنامه‌های گذشته سعی داشتیم از منظر آیات قرآن به شناختی دقیق‌تر و واقعی‌تر از شیطنت‌های قوم یهود در مواجهه با برنامه خدا برای عالم دست پیدا کنیم و در این قسمت به طور خاص به پیمان شکنی‌ها و طغیان همیشگی این قوم در برابر پیامبران الهی خواهیم پرداخت. من حامد رازانی، پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه دکتر علیرضا شریف، دکترای علوم قرآن و حدیث، و حجت الاسلام علیرضا برهانی، کارشناس آینده پژوهی قرآنی همراه ما هستند. خب سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان محترم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر شریف و جناب حجت الاسلام برهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رازانی و جناب آقای برهانی، کارشناسان خوب و عزیز برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب رازانی و جناب آقای دکتر شریف و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار عالی. بحث ما در برنامه گذشته در مورد تحریف محتوایی کلام الهی بود. این جلسه میخواییم بیشتر متمرکز بشیم در نوع مواجهه بنی اسرائیل با ولی الهی، با پیامبران خدا، با رسولان الهی که در این قوم آمدن. ماجرا را از این نقطه تاریخی و از این واقعه تاریخی پی میگیریم که بنی اسرائیل بعد از تمام ماجراهایی که گذراندن رسیدن به جایگاهی که باید وارد سرزمین مقدس بشن، از اون مسافرت آغازین، خروج آغازین و مهم و مشهوری که داشتن از مصر خارج شدن آمدن، اینجا جایگاهی که بسیار نزدیک شدن به ثمردهی برنامه الهی در قوم بنی اسرائیل. حالا باید وارد سرزمین مقدس بشن ولی اینجا مقاومت میکنن و اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته و یه فاصله میفته و تأخیر میفته. نظر شما و تحلیل قرآنی شما رو داشته باشیم. با آقای برهانی شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، باید توجه داشته باشیم که بنی اسرائیل از چه شرایطی دارن حرکت میکنن و به چه سمتی دارن میان. بنی اسرائیل که یک قوم مستضعفی بودن تحت فشارهای قوم فرعون و ملأ قوم، موسی علیه السلام اینها رو از فرعون تحویل گرفته، داره به سمت ارض مقدس اینا رو حرکت میده. ارض مقدسی که در آیه 21 سوره مائده خدا میفرماید که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. خدا برای شما حتمی کرده که باید وارد این ارض مقدس بشید.
این جزء لاینفک برنامه خداست.
بله، وقتی مطرح میشه كتب لكم یعنی اصلا واجبه بر شما. که این یک چیز الهی است که مکتوب شده، حتمی شده بر شما که وارد این ماجرا بشید. موسی علیه السلام وقتی اینها رو میاره به سمت ارض مقدس، وقتی که بنی اسرائیل به نزدیکی این ارض مقدس میرسه، متوجه میشن که داخل این ارض مقدس موجوداتی هستن که بسیار بنی اسرائیل از اینها میترسن. ببینید، بنی اسرائیل در شرایطی بودن که اجنه رو در مصر میدیدن و شیاطین رو، و با اونها تعامل داشتن، تحت اذیت اونها بودن و ساحران بسیار بزرگی که اونجا بودن اینها رو دیدن. وقتی وارد ارض مقدس میخوان بشن، اینها موجوداتی رو میبینن که بسیار وحشت میکنن، موجودات بسیار با هیبتی که میگن ما وارد این شهر نمیشیم. ببینید امر ولی الهی چیه؟ ادخلوا هذه القريه، شما وارد این شهر بشید، این شهر رو خدا برای شما مبارک قرار داده.
به ظاهرا قرآن تصریح هم میکنه که اگر وارد بشید شما حتما در این جنگ پیروز خواهید.
بله،
یعنی وعده حتمی رو بهشون میده.
بله، قرآن میفرماد که اگر شما وارد بشید غلبه با شماست. ولی اینها فرهنگشون ببینید چیه؟ فرهنگشون چون برگرفته از فرهنگ شیطانی مصره، به موسی و هارون میگن که موسی تو و خدات وارد این شهر بشید و شما اینها رو از بین ببرید، بعد ما وارد بشیم، ما قول میدیم که وارد بشیم. یعنی همون فرهنگ از مصر با خودشون آوردن، در حالی که تحت ولایت یک ولی الهی هن.
این یه نوعی همون استضعاف دیگه، اون استضعافی که اینها داشتن عملا اینجا ظهور کرد. اینه هنوز در قامت یک قومی که یک اقتدار الهی داشته باشن، یک جایگاه مورد تأیید و مورد نصرت از طرف خدا رو هنوز نتونستن هضم بکنن. آقای دکتر شریف، نکته‌ای می‌خواید بفرمایید؟
این قوم با این گویشی که روای حجت اسلام برهانی فرمودن، در حقیقت دارن استکبار خودشونو و کبر خودشونو و غرور خودشونو، یعنی یک رفتار غرور آمیز از خودشون نشون میدن و بروز میدن.
یعنی شما می‌فرمایید یک جور تناقض نماست، یعنی از درون نسبت به جایگاه ایمانی استضعاف دارن، اما نسبت به جایگاه شیطانی استکبار دارن.
در حقیقت دارن در مقابل ولی الهی استکبار به خرج میدن. ببینید، زاویه نگاه قرآن با زاویه نگاه روانشناسی و جامعه شناسی اینها نگاه متفاوتیه. خداوند که قائل قرآن هست و گوینده قرآن هست، از بابی ورود به ماجرای بنی اسرائیل میکنه و از زاویه‌ای ورود میکنه به ماجرای بنی اسرائیل که مهم هست. یعنی خدا نمیخواد بحثای جامعه شناسی و یا مثلا بحثای روانشناسی رو مطرح بکنه، یا به نوعی در واقع دنبال چالش های اجتماعی اون زمان باشه، ولی یا در حقیقت آسیب شناسی هایی رو از اون باب مطرح بکنه، بلکه میاد اون نقطه مهمی رو که لازم هست مسلمون ها بهش توجه بکنن و پررنگ میکنه و از اون نقطه ورود میکنه به ماجرا. در این قسمت خداوند داره بحث ولایت رو مطرح میکنه و پررنگ میکنه، لذا ورودش به ماجرای بنی اسرائیل روی فضای ولایت در واقع تمرکز داره. یعنی یکی از مصادیق رفتاری غلط بنی اسرائیل عدم توجه به ولایت یا بی‌توجهی به ولی و وصی هست. خداوند برای مطرح کردن این ماجرا داره ماجرا رو مطرح می‌کنه، داستانی رو مطرح می‌کنه. کدوم داستان رو مطرح می‌کنه؟ ورود این قوم به قریه رو مطرح میکنه،
ورودی که در این مرحله اتفاق نمیفته.
چرا اتفاق نمیفته؟ چون بنی اسرائیل استکبار میورزند، در واقع یهود استکبار میورزه و همراهی نمیکنه، میگه خب برو خودت و خدات بجنگ. هر وقت
استکبار شدی... در مقابل ولی خدا، استضعاف در مقابل دشمن ولی خدا، یعنی دوتا همزمان داره. یعنی در مقابل دشمنانی که در اون سرزمین هستن از خودشون ضعف نشون میدن، اما در مقابل ولی خدا شاخوجونه میکشن و میرن.
بله، کار به جایی میکشه که میفهمد که اون، حالا توی ماجرای بعضی موسی علیه السلام میفهمد که خدای من جز اختیار خودم و برادرم رو ندارم. یعنی من هستم و هارون علیه السلام، موسی علیه السلام هست و هارون علیه السلام. این قربت رو شما هم، شما در زمان اسلام هم قربت ولی رو شاهد هستید، قربت امیرالمومنین علیه السلام، قربت امام حسن علیه السلام، قربت امام حسین علیه السلام که والد، یعنی تبعه شد ماجرای کربلا و تنها گذاشتن مسلمانان و شهادت امام حسین علیه السلام که در ایام اون هم هستیم.
خیلی خوب، یه فاصله بگیریم و برگردیم. آیه برهانی هم در این زمینه نکته‌ای دارن که میفهمن.
جناب زکریاس،
او هم از بازار خرید میکنه.
پیش از من هم پیامبرانی فرستاده شدند که غذا میخوردند و در بازار قدم میزدند. خداوند ما را وسیله امتحان یکدیگر قرار میدهد که صبوریم، که پروردگار ما بیناست.
جناب زکریا، شما چرا همانند دیگر کاهنان از نذورات و هدایای معبد بهره نمیبرید و با نجاری گذران عمر میکنید؟ آیا این فریب مردم نیست؟
آیا تا کنون شنیده اید که پیامبری به غیر از دست رنج خیش از مردم و از دنیا چیزی به طلبت؟ آیا نشنیده اید که داوود و سلیمان پادشاهان مقتدر بنی اسرائیل با وجود در اختیار داشتن خزائن مملکت با حرفه صنعتگری و زره بافی ارتزاق می کردند؟ چه بسیار پیامبرانی که امتشان آنها را تنها گذاشته، پیامشان را نفع کرده و توسط مردمانشان شکنجه شده و به قتل رسیدند. ندیدید آنها چگونه رسوا گردیده و دچار عذاب الهی شدند؟
تأملی بر نگاه قرآن به خاستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام، نگاهی قرآنی به تاریخ بنی اسرائیل در برگه‌های پنهان.
ببینید، بعد از اینکه موسی علیه السلام به بنی اسرائیل امر میکنه که وارد این شهر مقدس بشید، این ارض مقدس بشید، بنی اسرائیل مقاومت میکنن، استکبار میکنن، تکبر میورزن در قبال این امر الهی، ولی عده‌ای ظاهرا وارد میشن و اونهایی که وارد نمیشن، خدا میفرماید که ما رجزی از سما، یک بلایی رو بر اینها نازل کردیم که یک بلای خار کننده است. ظاهرا قرار چی بود؟ قرار بود وارد این شهر بشن، یک شهر بسیار مقدس، یک سرزمین، بهتر بگیم یک سرزمین مقدس، که در ابتدای این شهر یا این سرزمین مقدس یک چیزی قرار داره به نام باب حته، که این در روایت می‌فرمان که تمثال اهل بیت علیهم السلام اینجا دیده می‌شد. موسی علیه السلام به بنی اسرائیل امر میکنه که وارد این سرزمین مقدس بشید، از این باب حته، از این حالت دروازه‌ای که هست وارد بشید، بگید خدای ما رو ببخش و خدا به خاطر وجود اهل بیت علیهم السلام شما رو خواهد بخشید. ولی اینها شروع کردن موسی علیه السلام رو مسخره کردن و به جای اینکه بگن حته میگفتن هنته، یعنی میخواستن مسخره کنن اون امری که اومده بود. اگه میگفتن حته، یک کلامی بود شاید مثلا مثل همین واژه استغفار خودمون، که اگه اینو میگفتن خدا تمام گناه های گذشته اینها رو میبخشید. و اینا وقتی شروع کردن مسخره کردن، خدا میفرد ما عذاب بر اینها نازل کردیم.
اینجا آغاز همون در حقیقت ورود نکردن اینها به سرزمین مقدس و سرپیچیشون از این امر، آغاز اون دوران 40 ساله سرگردانی اینها در بیابانه،
بله،
که آغاز میشه تا بعد ماجرا رو خدا باز با یک محبتی عوض میکنه. این محبت‌های پی در پی که خدا در قبال بنی اسرائیل میکنه خیلی جالبه آقای دکتر شریف. یعنی مرتباً فرصت بنی اسرائیل داده میشه برای اینکه همراهی بکنن، پی در پی این فرصت ها میاد و اینها پی در پی این رو خراب میکنن تا جایی که دیگه تبدیل میشن به یک جماعتی که گویی ازشون قطع امید شده تو فضای صدر اسلام.
بله، در سوره اسراء هم خداوند میفرماید که در زمانی که اینها مستحق عذاب میشن به خاطر در واقع رواج فساد در زمین، خداوند میفرماید که یعنی باب در واقع فرصتی رو برای بازگشت اینها قرار میده و میفرماید که این احسنتم احسنتم، اگر نیکی کنید و برگردید اینجا خوبی میبینید و در واقع خدا هم از این فرصت برای اصلاح شما
استفاده. خیلی عجیبه، یعنی در حتی در زمان اسلام، یعنی حتی در زمان اسلام این قومی که این همه تجربه منفی داشته و این همه آزمون‌های الهی رو مردود شده، حتی در زمان اسلام هم مجدداً بهش فرصت داده میشه، فرصت برای بازگشت.
ببینید وقتی که اینها بنی اسرائیل رفتار منفی از خودشون نشون میدن، موسی علیه السلام کلامش با اینها چیه؟ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خودت تو شاهد باش که من فقط اختیار خودم و برادرم رو دارم. جمله بعدیش خیلی عجیب و دردناکه، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدای بین من و این قوم فاسق رو تو فاصله بینداز. ما در صدر اسلام وقتی که در ماجرای قدیر رسول خدا امیرالمؤمنین رو به عنوان باب حته امت معرفی میکنن که همه باید در قبال این باب حته امت سجده کنان رفتار کنن، یعنی تسلیم محض باشن. سجده به معنای تسلیم،
همونطور که ملائک بر آدم سجده کردن به معنای تسلیم.
باید اینطوری می بودن، ولی همه از پیمان خودشون، از میثاق غلیظ خودشون مثل بنی اسرائیل برگشتن. ما می بینیم که بعد از ماجرای قدیر یک افتراقی بین رسول خدا و امیرالمؤمنین و امت اتفاق می افته. رسول خدا که از دنیا میرن، امیرالمؤمنین 25 سال بین امام و امت فاصله میفته، افتراق میفته و در اون دوران سرگردانی امت این ماجرا انقدر ادامه داره تا ماجرای امام حسین صلی الله علیه، تا اونجا حضرت میفهمن که من برای پایان سرگردانی امتم و برای پایان دوران حیرت امت من میخوام قیام کنم تا امت رسول خدا رو از حیرت و سرگردانی و زلالت نجاتشون بده. ما اونیم که دقیقا اینا در صدر اسلام مابعضا داره، یعنی وقتی خداوند این که عرض کردیم بحث آینده پژوهی نگاه کلان به برنامه خداست که یک ماجرایی در گذشته وقتی خدا مطرح میکنه، یعنی این ماجرا در زمان شما اتفاق خواهد افتاد و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد، پس بر اساس اون چیزی که در گذشته اومد آینده رو بسازید. همونطوری که بنی اسرائیل وارد یک ارض مقدسی قرار بود بشه و بدترین رفتار از خودشون نشون دادن، امت اسلام هم قرار بود با امیرالمؤمنین وارد سرزمین مقدس ظهور بشن ولی از اهل بیت جدا شدن، از امیرالمؤمنین، از امام حسن و امام حسین صلوات الله علیه هم تنها گذاشتن.
بله، ما این رو در جلسات قبل هم داشتیم با حضور کارشناسان که کل ماجرای بنی اسرائیل عملا یک آیه و یک ماکتی هست که خدا برای ماجرای کلان برنامه خودش که به آخر الزمان و ظهور منتج میشه قرار داده. کل ماجراهای بنی اسرائیل رو در این فضا باید تحلیل کرد.
رساکار از خدا بترس، من که میدانم درد تو درد دین نیست، درد هوای نفس است.
درد من بی‌لیاقتی شماست، درد من نادیده گرفتن آینده قوم یهود است. دیروز عمران، امروز زکریا و لابد فردا هم مریم. خدایا به فریاد قوم برگزیدت برد.
چرا فریاد میکشی؟
گوش کن، قوم یهود برترین نژاد روی زمین است. سیاست و ثروت دنیا باید از آن قوم ما باشد و من هر موجودی را، چه پیامبر باشد چه نباشد، اگر سد راه ببینم نابودش میکنم. این حرف اول و آخر من است.
آقای دکتر شریف، نکته پایانی رو در این جلسه بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره شد، بی‌توجهی به ولی و وصی در حقیقت از خصلت‌های بد یهود هست که خداوند در قرآن بهش اشاره داره. بله. در احادیث هم اشاره شده که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم می‌فرمایند که نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام به من به منزله هارون علیه السلام است به موسی. در حقیقت یک جور تشابه و یک جور مصداق ماجره هست موسی علیه السلام و هارون رو با زمان خودشون آ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن مقایسه میکنن که به حدیث منزلت معروف هست. همین رفتاری که موسی علیه السلام و هارون مواجه شدن با بنی اسرائیل، همین موضوع رو هم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام در واقع مواجهه اعراب با این دو بزرگوار شما مشاهده میکنید.
به تعبیر دیگه اگر که ما دو جزء از این ماجرا رو میایم در حدیث داریم که تکرار میشه، باید سایر اجزا رو هم انطباق بدیم. این اگر دو جزء موسی و هارون علیه السلام داره تکرار میشه، سایر ماجراهای بنی اسرائیل که حول این دو وجود بزرگوار داره اتفاق میفتم، به تعبیری بسیار در لفافه رسول اکرم صلوات الله علیه و آله دارن این رو بیان میکنن که این اتفاق داره میفته.
شباهت های متعددی دارند، غیر از حالا شباهت نسبی و نسبت فامیلی و اینها که مطرح است در احادیث، شباهت های مختلفی دارند. در واقع لایه های متفاوت و مختلفی و متعددی هست از شباهت بین قوم بنی اسرائیل زمان موسی علیه السلام و هارون و قوم اعراب تازه مسلمان شده زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام.
بسیار خوب آقای برهانی، شما هم جنبندیتون رو داشته باشید و جلسه رو پایان ببریم.
ببینید، در مقایسه قوم بنی اسرائیل و امت اسلام در قرآن کریم جواب خیلی از پرسش های تاریخی ما داده میشه. قوم بنی اسرائیل به خاطر استکبار از امر خدا در ورود به سرزمین مقدس، موسی علیه السلام اینا رو نفیر نشون میکنه که خدا بین من و اینها فاصله بینداز، و در افتراقی که در فاصله که بین بنی اسرائیل و ولی زمانشون افتاد، اینا در وادی تی 40 سال سرگردان بودن، 40 سال دور خودشون میچرخیدن. ما این رو در امت اسلام هم شاهدیم. وقتی که رسول خدا امر به ولایت امیرالمؤمنین میکنن، بعد از اینکه افراد از این امر ولایت استکبار میبرزن و از ولایت امیرالمؤمنین جدا میشن، ما میبینیم تا زمان امام حسین صلوات الله علیه امت دوچار یک سرگردانیه، دوچار یک زلالته.
در حقیقت با ماجرای عاشورای ختم به خیری میشه این دوران، درسته؟ و یک بله. آغاز یک هدایت بزرگی صورت میگیره که همین امروز هم ما داریم نتیجه پایانیش رو در دوران خودمون تو ماجرای اربعین میبینیم.
بله، ببینید، خدا در مورد بنی اسرائیل میفرماید که ما هر وقت از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، اینا نقض پیمان کردن و به خاطر نقض پیمانشان قلبهاشون سنگ شد. وقتی که در امت اسلام هم رسول خدا در قبال امیرالمومنین از همه امت بیعت میگیرن، وقتی اینها بیعت میشکنن، قلبهاشون سنگ میشه. بنی اسرائیل وقتی که قلبهاشون سنگ شد، شروع کردن انبیاء بعد موسی رو یک به یک به شهادت رسوندن. در امت رسول خدا ما شاهد این هستیم، بعد از اینکه اینها بیعتشون رو با ولایت شکستن، قلبهاشون قسی شد، سنگ شد و شروع کردن یک به یک اهل بیت رسول خدا رو بعد از ایشون به شهادت رسوندن. این ماجرا ادامه داره تا کجا؟ تا ماجرای اربعین که الان داره اتفاق میفته. ما می‌بینیم که در این زمان هم مثل سال 61 هجری، همونطور که مولا امام حسین امت رو شروع میکنن از ظلمت و حیرانی و گمراهی خارج کردن، الان هم تمام پاکتینتان عالم، نه تنها شیعیان محبین، همه پاکتینتان عالم که به دنبال نور هستن، در جستجوی نور هستن، رو از سراسر عالم مولا امام حسین با نورشون، با جذبه حسینی، دارن به سمت اربعین میکشونن. و این اولین بار بعد از قدیر که همچین عده‌ای با همچین فضایی دارن به سمت نور کشیده میشن، و اون چیزی که قرار بود در قدیر مشاهدش باشیم و همه انبیا و اولیای الهی آرزوی اون رو داشتن، ما الحمدلله در این زمانه شاهدش هستیم و میبینیم که تجمع میلیونی پاکتینتان عالم دور هم جمع شدن،
دور محور ولایت.
بله،
این اتفاق داره.
خیلی جالبه، اینا ایمانیاتشون با هم متفاوته، یکی مسیحیه، یکی از کلیمیانه، از آشوریان، از صابئینه، از اهل سنت هستن، از شیعیان هستن، اینا همه کنار همن، انگار همه بر یک روش، بر یک منهاج، بر یک مسیر جمع شدن، در حالی که ایمانشون به کتب آسمانی ظاهراً شاید متفاوت باشه.
این همون جریانیه که در مواجهه با فاسقان یهود و فاسقان نصارا اینها در همین دوره ما و زمانه ما قرار میگیره که مصادیقش رو خیلی خوب میشناسیم و میداریم. خیلی خوب بحث به جای خیلی شیرین و دلنشین و زیبا و نورانی رسید و امیدواریم که خدا همه ما رو قسمت کنه که جز زائرین و رهروان کربلای مقدس باشیم در اربعین. از شما خیلی تشکر میکنم، کارشناسان محترم، و همینطور از شنوندگان خوب برنامه برگه‌های پنهان در رادیو جوان. امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید در قسمت‌های بعدی و ما رو محروم نکنید از نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون در تارنمای شبکه رادیویی جوان به نشانی اینترنتی رادیو جوان .ir. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
از تهران، استودیوی پخش رادیو جوان، با کمال افتخار همراه شما هستیم در حالی که ساعت 21:26 است.
تا نا کجا، تا آن سر دنیا سفر کردم، نبودی تو. تا دشت پرشور شقایق ها سفر کردم، نبودی تو. گفتی اگر خواهی مرا از نام خود بگذر، بیا تا من از خود گذشتم، تا تو بی پروا سفر کردم، نبودی تو. دل را سپر کردم، اگر در راه تو رنجی فراهم بود، صد بار جان دادم برایت، تا سفر کردم، نبودی تو. گفتند آن جا تنگ شبهایش چراغانیست، مشتاق و بی سبرانه تا آنجا سفر کردم، نبودی تو.